و قابل توجه.
سپاسگزارم. خب همراهان گرامی، با برنامه بوستان فرهنگ، کاری از شبکه رادیوی گفتگو، افتخار همراهی، همسخنی و همدلی با شما رو داریم. همکار نازنین من آقای پژمان عبادی، گزارشگر شبکه رادیوی گفتگو، در ارتباط با موضوع مورد بحث ما در نخستین برنامه بوستان فرهنگ گزارش رو تهیه کردن، گفتگویی داشتن با جناب آقای دکتر حسین یاوری. این گزارش رو میشنویم، بعد از اون در خدمت دو بزرگوار خواهم بود و همراه و همدل با شما عزیزان.
آقای دکتر سلام، عرض ادب و ارادت.
سلام عرض میکنم با نام و یاد خدای مهربان خدمت شنوندگان عزیز. عرض ارادت و دوستی و مودت دارم و انشالله که تا این لحظه ایام رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشم و در خدمت شما هستم.
درود بر شما دکتر یاوری عزیز. آقای دکتر، ما میخوام یک تعریف کلی از فرهنگ و تمدن برای عزیزان ما ارائه بدین در برنامه بوستان فرهنگ. چی به ما میگی؟
والا این دو واژه‌ای که فرمودید در این حال که میشه ازش تعریف ارائه داد، میخوام بگم سهل و ممتنع. یعنی سهل به خاطر اینکه اندیشمندان غربی، اسلام شناسان، ایرانیان اندیشمند و کسانی که در این حوزه صاحب نظر هستند تعاریف عدیده‌ای رو ارائه دادن. بنده یک روزی کمتر از یک سال پیش که کتاب آشنایی با تاریخ فرهنگ ایران رو در دست تألیف داشتم، یک بخش رو اختصاص دادم به تعاریف فرهنگ. باور می‌فرمایید که متجاوز از 100 تعریف اینی که عرض بکنم هست تو کتاب من پیدا کردم، ولی هیچ کدوم قابل رد کردن نبود. ولی آدم احساس بکنه که یه چیزی باز در اون گفته نشده. دلیلش هم این هست که خب کسانی که نظر دادن صاحب نظر بودن، صاحب اندیشه بودن و روی ابعاد قضیه توجه داشتن. ببینید، خب فرهنگ یا کالچر یا در فرانسه کلتور، در فارسی از دو تا جزء فر به معنای بالا، شکوه، بلندی، و هنگ به معنای کشیدن، یعنی بالا کشیدن، تعالی، رشد، نمو، و در واقع شکوفایی معنی میده. خب اندیشمندان غربی معتقد هستند که فرهنگ باعث تداوم خصوصیات جامعه میشه، ولی ممکن است که هر از گاهی درش تغییراتی رخ بده و این در تعاریف اسپنسر مثلا به خوبی خودش رو نشون میده. ولی اندیشمندان حوزه مطالعات اسلامی مثل ابن فارز نظرات دیگه ای دارن و اندیشمندان ایرانی که آشنا و آگاه با مباحث اسلامی هم هستن، مثل زنده‌یاد علامه محمد تقی جعفری، ایشون قبل از تعریف فرهنگ یک سری تأکیداتی داره. من جمله این که ایشون می‌فرماید که فرهنگ باعث حفظ کرامت انسانی باید بشه، باید معنویت رو حفظ کنه، بایستی که مرام و معرفت در اون تجلی داشته باشه، بایستی که امکان بروز شایستگی ها و بایستگی ها و انسجام و هویت جامعه بشه. چون ببینید مثلا ما بریم توی موضوع معرفت، ببینیم ما معرفت حسی داریم، معرفت عقلی داریم، معرفت شهودی داریم که خب معرفت حسی برای همه بیانه، ما میبوییم، میشنویم، خدمت شما از هم لمس میکنیم و الی آخر معرفت عقلی در حد عقل انسان ها انتظار هست، ولی معرفت شهودی حاصل حضور سراسر شیفتگی و رها شدن از خود و خیش را در محضر خدا و خدا را شاهد گرفتن و مدد جستن از ذات باری تعالی است، که این خب چیزیست که در تعاریف در واقع اندیشمندان مسلمان و ایرانیان عزیز تجلی داره. بنابراین بعضی هم گفتن که فرهنگ دو تا جزء مادی و معنوی داره. مادیش همین وسایل و ابزار و فناوری و تکنولوژی و امکاناتیست که برای افراد، معنویش همون کرامت انسانی و شایستگی ها و امکان بروز شایستگی ها، کارآفرینی و مباحث این چنینی. منتها باز اگر که ما بیشتر روی مسئله بخوایم موشکافی کنیم، بعضی ها معتقدن که ممکنه فرهنگی مثلا در چند هزار سال پیش به وجود اومده باشه، امروز از ذات و ریشه و ماهیتش اصلا دور شده باشه، یه چیز دیگه باشه. شرق شناسان و اندیشمندان شرقی و مسلمانان اعتقاد ندارن که ریشه و اصل رو باید تغییر کنه، معتقدن که ریشه باید باشه و فرهنگ یک حفاظی دور خودش داشته باشه که از اون کرامت ها، از اون شالوده ها، از اون پای و اساس محافظت کنه. منتها عناصر خارجی به شرطی اجازه ورود دارن که با این ریشه سنخیت داشته باشن، وگرنه باید پس زده بشن. مثل دین مبین اسلام که ما احکام اولیه داریم، احکام ثانویه داریم، احکام اولیه هیچگاه قابل تغییر نیست، به قول معروف لایتغیر هست، ولی احکام ثانویه به مرور زمان و با توجه به شرایط زمانی و مکانی قابل تفسیر هست، در صورتی که با احکام اولیه در ذاتش تغایری رو نداشته باشه. لذا با توجه به این قضیه بنده معتقد هستم که اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، فرهنگ عبارت است از مجموعه از آداب، رسوم، عادات، عرض کنم که اخلاقیات، علوم، فنون و اون چی که باعث شایستگی، بروز شایستگی ها و بایستگی ها و وارستگی و کمال انسان می شود، این تعریف فرهنگ هست. ولی اگر این فرهنگ بیاد تجلی بکنه، یعنی تبلور یافتن فرهنگ، متجلی شدن فرهنگ، به سیلان آمدن فرهنگ و نمود پیدا کردن فرهنگ رو میگیم تمدن، که تمدن خودش از مدن میاد، یعنی از شهرنشینی، یعنی که انسان‌ها بتونن موقعی که در کنار هم نشستن رعایت آداب و رسوم و حق و حقوق خودشون رو داشته باشن، یعنی من به مایملک شما احترام بذارم، به خانواده شما احترام بذارم، متقابلن هم شما هم به همین ترتیب. و منتهای فرهنگ یک تعریف خیلی ساده تری هم داره. ما در جامعه خودمون به یک آقا، به یک خانم، به یک خانواده میگیم با فرهنگ. چرا؟ برای اینی که اینها باورداشت‌ها، اخلاقیات، سنن، آداب و رسوم و آنچه که باعث انسجام جامعه ما میشه رو بهش احترام میگذارن. خب میخوام خدمت شما بگم این بایستی که بمونه، فرهنگ و تمدن بایستی که روی ماندگاریش حفظ بشه. ما نمیتونیم چیزایی رو بپذیریم که در بلند مدت اون ارزش‌های متقن و باورداشت‌ها رو به تدریج از دست بدیم.
آقای دکتر یاوری خیلی محبت کردین، خیلی زیبا، خیلی شیوا راجع به فرهنگ و تمدن برای ما و مخاطبان خوب بوستان فرهنگ صحبت کردین. ممنونم از شما از اینکه وقت گرانقدرتون در اختیار ما این برنامه قرار دادید.
متشکرم از لطفتون. من برای عزیزان در این برنامه بوستان فرهنگ که برای من ثابت شده که بسیار زحمت میکشن تا این مهم رو به سرانجام برسونن، تعریف و تبیینش کنن و بیانش کنن برای شنوندگان عزیز که میدونم متعاقبا مخاطبان بیشماری خواهد داشت، حسن به سر آغاز این رو تبریک میگم و از جناب عالی و همه همکارانتون تشکر و قدردانی میکنم و به سهم خودم اعلام آمادگی میکنم که اگه خدمتی از دست بنده ناچیز بر بیاد با کمال میل در خدمت هستم.
درود بر شما دکتر یاوری عزیز، خیلی محبت کردین. دوستان عزیزم صحبت های من شنیدین با دکتر حسین یاوری عزیز که مدرس دانشگاه، پژوهشگر، نویسنده و عضو فرهنگستان هنر هست. با ما همراه باشین با ادامه برنامه دوستان فرهنگ. خدا نگهدار.
آقای دکتر تمیم‌داری، صحبت‌های جناب آقای دکتر حسین یاوری رو شنیدیم پیرامون تعریف کلی فرهنگ و تمدن. اگر دیدگاه یا نقدی پیرامون صحبت‌هایشون دارید بفرمایید می‌شنوید.
حالا من فکر می‌کنم که یک مقداری ما باید مطالعه کنیم درباره اینکه چرا اصلا مسئله فرهنگ یا تمدن مطرح شده. اینکه در گذشته بوده، بله عرض کردم در گذشته بیشتر جنبه فرعی داشته در علوم و فنون و بیشتر دین بوده. دین هم نه اینکه از جنبه تبلیغاتی دارم عرض میکنم، نه از جنبه تبلیغاتی نیست. در تمام جوامع قدیمی در واقع دین ریاست داشته. حالا چه در چین بگیرید، چه در هندوستان بگیرید، چه در ایران بگیرید، چه در اروپای مسیحی بگیرید، اروپای قبل از دوران مسیحیت بگیرید، مسئله دین باوری و نفوذ اعتقادات دینی و احکام دینی در تمام جوامع بشری حضور داشته. منتها در کشورهای اروپای غربی و کلا اروپا، حالا اروپا که میگیم اروپای شرقی و مرکزی و غربی و همه اینها در نظر گرفته میشه، از دوره‌ای که مسیحیت در اونجا نفوذ پیدا میکنه و دوران شرک و دوران بت‌پرستی و دوران چندگانه پرستی در واقع کنار میره و دوره یکتاپرستی شروع میشه، در آغاز خب حواریون مسیح روش‌های درستی داشتن بر اساس تعلیمات مسیح برای تعدیل جامعه، برای جلوگیری از زورگویی، جلوگیری از نفوذ بیش از حد امپراتوران. در واقع یک دینی بود که توانست تغییرات بسیار مهمی در جوامع اروپایی به وجود بیاره، از جمله در خود روم که مرکز مسیحیت شد. تقریبا از سالهای حضور 333 معاد نیمه اول قرن چهارم تقریبا حدود مسیحیت رسمی شد، یعنی 333 رسمی شد در اروپا و دین امپراتور اعلام شد و کم کم برای اون تشکیلات درست کردن، کلیسا ساختن، اسقف و کاردینال و پاپ و اینها تربیت کردن، درجات براش قرار دادن برای تربیت مبلغان مذهبی. ولی به ترتیب که جلو آمدیم به علت آمیخته شدنش با قدرت امپراتوران بزرگ اروپایی کم کم به فساد گرایید و از اون اعتقادات اولیه و صحیح منحرف شد. متاسفانه یه آیه در قرآن داریم که خداوند فرمود فویلون للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای برای کسانی که به دست خودشون کتاب می نویسن و میگن این از جانب خداونده. چیزهایی رو به خداوند نسبت دادن که اصلا در آیین صحیح و دین صحیح وجود نداشت. بعد به قول آقای دکتر شریعتی، خدا رحمتش کنه، ایشون درسایی که در حسین ارشاد می گفتن که در دوره هزار ساله تقریبا قرون وسطایی یک میخ طویل جدید آفریده نشد، برای اینکه افکار بسته بود، اندیشه ها همه تعطیل شده بود، هیچ کس حق اندیشیدن نداشت. اون چی که کلیسا میگو، کلیسا یک پیوند ایجاد کرد با تعلیمات ارسطو، اونم نه تعلیمات ارسطوی پویا، تعلیمات ارسطویی که جنبه استاتیک داشت و جنبه ایستا. بله خودشون، یعنی ارسطویی کلیسا شناخته بود، ارسطوی کلیسایی بود به اصطلاح، و ارسطوی امپراتوری، نه ارسطویی که دنباله دانشش ادامه پیدا کنه و تکامل پیدا کنه. در نتیجه اندیشه ها کم کم بیدار شد در اثر جنگ های صلیبی، برخورد مسیحیان اروپایی با مسلمانان شرقی، با فلسطین، بین النهرین، و دقیقا دوره‌ای بود که تمدن در سرزمین های اسلامی بسیار شکوفا بود. یعنی جنگ‌های صلیبی از تقریبا 1095 تا اونجا که من یادم هست تا 1271-72 اون موقع ادامه پیدا میکنه، حدود 200 سال ادامه پیدا میکنه و این دوره مرادف هست با قرن تقریبا از قرن چهارم به بعد، چهارم هجری قمری به بعد جنگ‌های صلیبی واقع میشه. حتی سعدی در دوره جنگ‌های صلیبیه مثلا که میره در حلب و اونجا میگه مرا به 10 شاهی باز خریدن و خلاصه بله. به کار گل واداشتن و چون نمیشناختن که سعدی چه شخصیتی. قرض در اثر آشنایی با فرهنگ کشورهای اسلامی و تمدن کشورهای اسلامی و علوم دانشمندان اسلامی با آثار غزالی با آثار ابن سینا و فارابی حاجی نصیرالدین طوسی، البته سهروردی کمتر مورد توجه واقع شد بنا به دلایلی که حالا اگه فرصت شد عرض میکنم، ولی آثار دانشمندان بزرگ اسلامی شناخته شد در طول این 200 سال و یک نوع آگاهی و بیداری، یعنی رنسانس در اروپا چیزی نبود که یک شبه به وجود بیاد. این تقریبا میشه گفت که سوابق گذشته‌ای که بر تاریخ اروپا گذشت برای آگاهی برای بیداری بله. که نهایتا منجر شد به ترجمه کتبی که در دانشمندان ایرانی تألیف کرده بودن یا دانشمندان عرب بله. از طرفی اسپانیا هم خیلی تأثیر داشت، نفوذ مسلمان ها در اسپانیا، اگرچه اموی ها در اونجا خوب رفتار نکردن ولی دانشمندان بزرگی اونجا تربیت شدن، مثل ابن رشد، مثل ابن طفیل، مثل ابن عبدالربه و جهانگردان بزرگی تربیت شدن
بله.
باز تأثیر داشتن در فرهنگ اروپایی. زمینه های رنسانس اروپا زمینه های بسیار زیادیه بله. متعدده.
این هایی دکتر بحث بسیار جذابیست که من فکر کنم حتی این ظرفیت رو داره که ما یک برنامه مستقل رو به مبحثی که از تالی عرض کنم ارائه کردید اختصاص بدیم و پیرامونش با هم صحبت بکنیم. متاسفانه دکتر وقتمون رو به پایان هست
خیش.
من فکر کنم چیز حدود 2 دقیقه فرصت داریم. این 2 دقیقه رو اگه اجازه بدید من از آقای آمریان هم خواهش بکنم خیش. که اگر دیدگاهی رو دارن، جنبندهی دارن، چیز حدود 2 دقیقه آقای آمریان فرصت داریم، شرمنده فرمایشات شما خواهیم بود.
بر حال رسمی که شاگرد تأثیر بکنه به استاد یاوری و جناب آقای دکتر تمیمداری به درستی اشاره فرمودن، باز من از اون دانش مختصر باستانشناسی خودم استفاده میکنم و واقعا میگم تا زمانی که ملکه انگلیس واقعا روی فرش ننشسته بود و وقتی که اینا آشنا میشن با تمدن کردوا و همطور که اشاره کردن اسپانیا آندلوس، از اونجاست که اساسا فرش وارد زندگی اروپایی میشه و اینا ما دلیل داریم. دلیلمون گره هست که در ایرانه، دلیلمون نقوشی هست که در شرق و در ایران هست و دقیقا این نقوش هست که برای اولین بار و ما اینا رو تو موزه‌های خودشون میبینیم. وقتی خودشون میگن این اولین فرش ماست یا یکی از اولین فرش‌های ماست، با مقایسه با بررسی در میابیم که چطور شرق تأثیر گذاشت در غرب و به هر حال به این شکل به فرهنگ و تمدن رسید. وقت نداریم، من خیلی دوست داشتم راجع به این که ابن خلدون چی میگه راجع به مراحل رشد و اضمحلالش نهایتاً یک فرهنگ
بله این اصلا به طور کلی جانب آمریان یک برنامه مستقلی رو میتره بعد و یک برنامه مستقل که انشالله در برنامه آتی خواهیم رسید
تا اینو کاربردیش بکنیم و به درد زندگی امروزمون بخوره.
قصد ما در برنامه نخست به هر حال تعریف کلی بود
بله.
که خب الحمدلله حاصل شد، هرچند که متاسفانه کلام هم ابتر موند. من در همین جا از فرصت استفاده میکنم، از هر دو بزرگوار درخواست میکنم و خواهش میکنم که در برنامه آتی هم حضور داشته باشن و به هر حال سوالات دیگری رو بنده خدمتشون طرح بکنم. جناب دکتر تمیمداری بسیار سپاسگزارم از تشریفاتتون، از حضورتون، منت بر ما گذاشتید. از شما هم جناب آمریان عزیز تشکر میکنم. از شما شنوندگان محترم و ارجمند هم که به هر حال صبوری کردید، حوصله کردید و تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم اونچه که در این برنامه تقدیم حضورتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. خداحافظ.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان ارجمند. این برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از بخش سوم برنامه در خدمتتونیم تا ساعت 6 بامداد.
بسیار خوب برای بچه ها خوب. آقای آذر یزدی، من خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد می‌دانم. دوره طاغوت بود، همه عوامل در جهت گمره سازی ذهن دل جوان حرکت میکرد. من دلم میخواست چیزی باشه که جوانهای ما با او هدایت بشن و جاذبه هم داشته باشه. تا اینکه کتاب ایشون رو من پیدا کردم، رفتم تهیه کردم، برای فرزندانم خریدم. نه فقط فرزندان، بلکه در سطح شعاع ارتباطات فامیلی و دوستانه هر جا دستم رسید و فرزندی داشتن که مناسب بود با این قضیه، این کتاب ایشون رو معرفی کردم.
اون چه که انسان براش میمانه برای همیشه همین کتابخانیه در این سنین پایینه.
دبستانی که ما میرفتیم گلستان درس میدادن، بعض از اشعار گلستان رو از اون وقت بنده به یاد دارم که اون وقتی که میخوندیم معناش نمیفهمیدیم، بعدا یواش یواش در طول زمان فهمیدیم.
کردن بچه ها که بچه ها خوندن بچه ها
اشکالی نداره، این چیز خوبیست.
ما باید کودکان را عادت بدیم به کتابخوانی که این تا آخر عمر همراهشون خواهد بود.
و این کار بر عهده همه دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئولند، از مدارس ابتدایی بگیرید تا صدا و سیما تا وسایل تبلیغاتی گوناگون.
هجده سال
با شما.
روز آمد و واقع‌گرا،
اثرگذار و کاربردی،
سیاست،
مناظره،
ارتباطات و رسانه،
تفسیر مباحث اجتماعی،
رادیو گفتگو، رسانه گفتمانساز، در 18 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو همراهی شما اعتبار ماست.
برای ارتباط با ما می توانید از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35.
زده من شبیه خون،
من و باغ آرزوها که گلی نچیدم از اون، با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدن، با تو بودم و نبودم مثل بیمونیدن. دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایت همه ی صلح و صفاتو داشته باشم. مثل یه خواب مهربونه، دل من مثل یه قفل به کلید تو سپرده، یعنی که بود و نبودم به امید تو سپرده، با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدم، با تو بودم و نبودم تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه همه ی صلح و صفاتو داشته باشم. چراغم بشی کاشی، مثل یه چلچرا خونم روشن کنی، روح خموده منو قبل شکفتن کنی، دوست دارم که دستتو داشته باشم تا تمام خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایت همه ی صلح و صفاتو داشته باشم.
زبان ناب عنوان برنامه‌ای است که